کابل شد. مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را به اکثریت آرا تایید کرد.
اگر تایید باشد کارت سبز، که تایید کارت سبز، کردی کارت سر، مجبور قوانین که چیزی امروز کرد، تایید شد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش‌ها در مورد به بن‌بست مواجه شدن مذاکرات صلح با حکومت را رد می‌کند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
مقامات ولایت ننگرهار از پیشرفت ها در ولسوالی کوت این ولایت خبر دادند. شورای عالی اصال افغانستان در مورد مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار معلومات جدید داده است و قرار است رهبران روسیه و ترکیه بعد از تنش های شدید با هم صحبت کنند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت ننگرهار می گویند برخی از مناطق در ولسوالی کوت این ولایت از وجود گروه داعش پاک سازی گردیدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت ده ها قری از وجود افراد مربوط به داعش پاک سازی شده و در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 37 تن از افراد وابسته با این گروه کشته شدند و 44 تن دیگرشان جراحت برداشتند. او گفت که هنوز هم عملیات بر ضد داعش در این ولسوالی جریان دارد و به گفته وی تا زمان این عملیات ادامه خواهد یافت که ولسوالی کود به گونه کامل از وجود داعش پاک سازی گردد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تا اکنون حزب اسلامی رسما نگفته که گفتگوهای صلح این حزب با حکومت و با بن‌بست مواجه شده است. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی موضوع متوقف شدن مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار را شایعات عنوان کرده ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی نتیجه بدهد.
شایعات ضد نقیضی که وجود داره، من فکر میکنم که تا هنوز از یک منبع رسمی حزب اسلامی رسما به شورای عالی صلح چنین چیزی نیامده که مذاکره به بن‌بست کشیده شده باشه.
این در حالی است که آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که این گفتگوها پس از آن با بن‌بست مواجه شد که حزب اسلامی در مسوده توافق نهایی خواهان تعدیلات شد. مشران و جرگه افغانستان می گوید که اظهارات اخیر جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور به خیر مردم نبوده و باید بارگر ریاست جمهوری حل شود. فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه از حکومت خواست تا به خاطر منافع مردم این مشکل را حل کند. و خبر آخر داخلی که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که قرار است محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در آینده نزدیک به روسیه سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
ملی امنیت طلبکار البته په نږدې آینده
مشاور امنیت ملی در آینده نزدیک به روسیه سفر خواهد کرد. خواسته ها و نیازمندی های مشخص حکومت افغانستان با جانب روسی شریک ساخته خواهد شد.
سفر کی او د روسی د لور سره شي.
قابل ذکر است که تا حال تاریخ دقیق سفر آقای اتمر به روسیه مشخص نشده است. کرملین میگوید قرار است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای اولین بار بعد از سقوط دادن تیاره روسی توسط ترکیه در سال گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت تلفنی کند. جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. حداقل 42 نفر در اثر سلسله از انفجارات که نیروهای امنیتی را در شهر مکله یمن هدف قرار دادند کشته شدند. این شهر زمانی از مراکز عمده القاعده بود. 24 تن دیگر به شمول غیر نظامیان در این حملات که ناوقت دیروز رخ داد و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت زخمی شدند. رهبران اتحادیه اروپا ناوقت امروز جلسه دو روزهشان را در بروکسل آغاز می کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روی مصمم بودن برلین به داشتن روابط نزدیک با بریتانیا و تلاش برای تقویه اتحادیه اروپا تاکید نموده است. خانم مرکل چنانچه قبلا گفته شد روی تقویت اتحادیه اروپا تاکید نموده و امروز در پارلمان کشور بیانات داشت. بخش از بیانات آقای خانم مرکل را با هم میشنویم.
Europäische Union ist stark genug um den Austritt Großbritanniens zu verkraften.
وی میگوید اتحادیه اروپا تا اندازه قوی است که جدا شدن بریتانیا را بپذیرد. این اتحادیه به اندازه قوی است که با 27 عضوش به پیش برود و به اندازه قوی است که از منافعش در آینده در جهان نمایندگی کند. خانم مرکل از تمام پیشنهادات برای تقویت اتحادیه اروپا استقبال کرد. آزار و اذیت و تجسس در مورد دیپلماتان آمریکایی در مسکو به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و جان کری وزیر خارجه آمریکا همین موضوع را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که دیپلماتان آمریکایی در مسکو با مشکلات از سوی کارمندان امنیتی در روسیه مواجهند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا تایید کرد.
اگر تایید باشد کارت سبز که تایید کارت سبز کردی کارت سرخ مجبور قوانین که چیزی امروز کرده تایید شد.
عکس العمل مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان رو نیز در مورد پرسیده ایم.
ما یک استقبال توان با احتیاط از این مسئله داریم، چرا اما مرحله بعدی مرحله دشوار است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد به بنبست مواجه شدن مذاکرات صلح با حکومت را رد می کند.
حزب اسلامی افغانستان مواقف رسمی خود را از طریق مقاله ها و با نام مستعار اعلام نمی کند.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که انتظار می رود رئیس جمهور روسیه فردا با همتای ترکیش تلفنی صحبت کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم تا ما را همراهی کنید. سلام و شامتان. باز هم بخیر. فرشته نگاست و همکارم آصف حبیبی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی امروز از سوی اعضای مشران جرگه تایید شد. اعضای مشران جرگه امروز پس از بحث طولانی با آوردن برخی تعدیلات این فرمان را تایید کردند. ولسی جرگه پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را رد کرده بود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
برخلاف تصمیم ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، مشران جرگه این فرمان را با وارد کردن برخی تعدیلات به اکثریت آرا تایید کرد. مستقل شدن کمیسیون شکایات انتخاباتی، مدت کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای 3 سال، حذف دو دعوی خارجی از جمع ناظرین انتخابات، حذف فهرست راه دهندگان از تعدیلاتی بود که در این فرمان وارد گردید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه پس از تایید اعضای مشران جرگه تصمیم مجلس را در خصوص فرمان اصلاح نظام انتخاباتی این گونه بیان کرد.
در مجموع کدام تعدیلی که شما آوردین و کمیسیون یا اعضای محترم سنا به شما پیشنهاد کرد، اگر تایید باشد کارت سبز که تایید کارت سبز کردی کارت سرخ مجموع قوانین که چیزی امروز کرد تایید شد.
این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را ولسی جرگه در ماه گذشته با اکثریت آرا برای دومین بار رد کرد. اولین فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی در ماه جدی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود و بعدا مشران جرگه نیز آن را رد کرد. پس از رد فرمان دوم، ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت مصمم است در مشوره با نهادهای حقوقی، شورای ملی و جامعه مدنی روی گزینه بعدی به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی بحث کند. فرمان تقنینی رئیس جمهور در نشست روز سه‌شنبه مشران جرگه نیز با کشمکش‌ها و جار و جنجال‌های به همراه بوده. حتی سخنان در این خصوص میان کمیسیون تقنین و هیئت اداری رد و بدل گردید. اعضای کمیسیون تقنین مشران جرگه میگویند موارد را که این کمیسیون خواهان تایید آن بود در نظر گرفته نشده است و برعکس از سوی هیئت اداری مداخله صورت گرفته. محمد علم زیدیار یکی از اعضای کمیسیون تقنین:
کمیسیون او مواردی که دولت پیشنهاد کرده بود موارد مهم بود اونا را آورده، متاسفانه که با ایجا دخل و تصرف صورت گرفت، نفوذ غیر قانونی متاسفانه صورت گرفت و در اصل فرمان و قانون در گذشته هم تایید کرده بودم، حالی هم تایید میکنم و یکی از طرف مجلس بدون در نظر داشت و تعدیلات تایید شد، ایرم تایید میکنم.
اما هیئت اداری هر گونه دخالت در کار کمیسیون را رد کرده و میگوید که فقط به هدف همکاری با این کمیسیون تلاش کرده است. آقای زیدیار میگوید که حالا با تصویب این فرمان مخالفتی ندارد، اما تاکید میکند مواردی را که شامل درج شدن فهرست رای دهندگان، حضور دو ناظر خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی و ایجاد کمیته نظارتی در کمیسیون انتخابات بود در نظر گرفته نشد. با گفته هیئت اداری مشان جرگه، این فرمان پس از رد و تایید هر دو مجلس شورای ملی با یک کمیسیون مختلط که متشکل از اعضای مشران جرگه و ولسی جرگه می باشد راجع شده و با گفته آقای زیدیار عضو کمیسیون تخمین این جرگه ممکن هفته آینده رویان بحث گردد. اما اینکه سرنوشت این فرمان پس از بحث در کمیسیون مختلط به کجا کشانده شده و یا تایید خواهد شد یا خیر، مسئله است که در پایان کار این کمیسیون مشخص خواهد شد.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را امروز با وارد کردن برخی تعدیلات تصویب کرد. این فرمان پیش از این از سوی ولسی جرگه رد شده بود. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده. واکنش مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا آیووا به اقدام مشران جرگه چیست؟ این سوال را ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی از جانداد اسپینغر رئیس این مؤسسه مطرح کرده است.
ما یک استقبال توام با احتیاط از این مسئله داریم، چرا تصویب از این فرمان توسط مشران جرگه با وجودی که خوشبینی را ایجاد کرده، اما مرحله بعدی مرحله دشوار است، مخصوصا تصمیم کمیسیون مشترک دو مجلس بالای از این فرمان یک مرحله اساس است. در صورتی که کمیسیون مشترک هم میره تایید بکنه، این میتونه خوشبین کننده باشه و راه را برای اصلاحات باز بکنه. اما اگر کمیسیون مشترک به نتیجه نرسه، یا این مساله به درازا بکشه و یا هم بالاخره به نتیجه نرسه، که در اون صورت صلاحیت قانونی ولسی جرگه است که دوباره این فرمان دوباره برش رای میتن. اگر دوباره هم ولسی جرگه ای را رد بکنه، در اون صورت رد شده تلقی میگردد.
در صورت که تصویب این فرمان راه را برای اصلاحات انتخاباتی باز می کند و اجرای این فرمان یا تصویب این فرمان یک گام مهم است در قسمت آوردن اصلاحات انتخاباتی، چرا ولسی جرگه به نظر شما این فرمان را رد کرد و تصویب نکرد؟
ببینیم، در اصل ریشه از این مسئله من فکر می کنم برمی گرده به حکومت. حکومت بیشتر علاقه‌مند نبوده که فرمان تایید شود، ورنه ما می‌بینیم ابزار و وسایل زیادی را حکومت در اختیار دارد، از جمله وزارت پارلمانی با امکانات و نفوذ زیادی که در پارلمان دارد، در ولسی جرگه دارد. اگر حکومت می‌توانست از طریق وزارت لابی‌های لازم انجام می‌داد، بنامی تایید می‌شد. اما ما دیدیم که حکومت در این زمینه هیچ لابی نکرد و این نشان میده که ولسی جرگه نظرش تا حالی از اکثریت نمایندهاش نظر مخالف است با این فرمان، و اگر بازم لابی صورت نگیره و ولسی جرگه اکثریت نظر مخالف داشته باشه، کاملا دقیق خواهد بود که بگویم این فرمان دوباره رد خواهد شد.
جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان گزارش های اخیر را که گویا گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به بنبست رسیده یک شایعه خواند. عبدالخبیر اوچقون معاونین شورای امروز به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف به کامیاب شدن این پروسه امیدوار هستند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان می گویند که تا هنوز از آدرس حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سند به این شورا مواصلت نکرده که نشان دهد گفتگوهای صلح میان دو طرف شکست خورده یا به بنبست روبرو شده باشد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت زمانی که هیئت حزب اسلامی پس از ملاحظه آقای حکمتیار خواستار وضاحت روی برخی موارد مسویده شد، برای آنان وضاحت کامل داده شد و قناعتشان حاصل گردید.
شایعات ضد نقیضی که وجود داره ما فکر میکنم که تا هنوز از یک منبع رسمی حزب اسلامی رسما به شورای عالی صلح چنین چیزی نیامده که مذاکره به بنبست کشیده شده باشه.
این انحصارات در حال مطرح می شود که خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که به تازگی گلبدین حکمتیار در نشریه شهادت متعلق به حزب اسلامی به نام مستعار حقپال نوشته است که مذاکرات صلح میان حکومت و نمایندگان این حزب به بنبست رسیده است. در نشریه همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان مسئول این بنبست است، چون در متن توافقنامه تغییرات به میان آورده است که برای این حزب قابل قبول نیست. در همین حال گل احمد اعظمی یک تن از اعضای مشان جرگه تاکید می‌ورزد که موفقیت در پروسه صلح با حزب اسلامی چراغ سبز برای طالبان مسلح خواهد بود.
آرزو داریم که چهره های سیاسی در کشور نگذرند تا فاصله میان حکومت و حزب اسلامی ایجاد شود، زیرا این یک سرمشق بزرگ است برای دیگر مخالفان مسلح در کشور.
نور مخالفین تا
حدود 3 ماه پیش حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح گفتگوهای صلح را با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز کرد که در نتیجه دو طرف یک مسوده 25 ماده‌ای را ترتیب کردند تا پس از مطالعه رئیس جمهور و رهبر حزب اسلامی امضا شود.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان گزارش های اخیر را که گویا گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و بنبست رسیده یک شایعه خوانده است. در همین حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به بنبست رسیدن گفتگوهای صلح میان این حزب و دولت افغانستان را رد می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که گلبدین حکمتیار به نام مستعار اقپال در یک مقاله نوشته که این گفتگوها به بنبست مواجه شده. همکارم ستار فروغ با امین کریم سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی که اکنون در فرانسه است از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که آیا گفتگوهای صلح میان این حزب و دولت افغانستان واقعا با بنبست مواجه شده؟
مذاکرات صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل بسیار نهایی و آخری خود رسیده و در این روزها ما در مورد 2-3 نکته که هنوز بر فهم و تعبیر واژه‌های مندرج در سند به توافق نهایی نرسیدیم به بحث و رایزنی مصروف هستیم.
اسوسییتد پرس گزارش داده که در یک مطلب در نشریه شهادت مربوط به حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار به نام مستعار حقپال نوشته است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به بنبست روبرو شده و مسئولان دولت افغانستان خوانده شده.
خدمت شما عرض بکنم که حزب اسلامی افغانستان مواقف رسمی خود را از طریق مقاله ها و با نام مستعار اعلام نمی کنه. صرف نظر از اینکه نویسنده مقاله مزبور کی باشه، تنها و تنها اعلامیه های رسمی حزب اسلامی افغانستان و سرمقاله های حزب اسلامی افغانستان و با نام رسمی و مهر حزب اسلامی قابل تایید هستند و موقف رسمی حزب اسلامی را اعلام میکنند. بر علاوه اضافه بکنم که در رابطه با روند صلح یگانه مرجع با صلاحیت که موقف رسمی حزب اسلامی افغانستان اعلام میکنند شخص مخاطب شما هستند. دیگر هر صدا و هر صحبتی که از آدرس حزب اسلامی افغانستان میشه الا امرسانی رسمیت نداره.
دلیل به درازا کشیدن این گفتگوها چیست؟ قبلا گفته شده بود که دو طرف بسیار نزدیک شدن و حتی گفته شده بود که آقای حکمتیار به زودی وارد کابل خواهد شد.
مسائل مربوطی که برادر مجاهد حکمتیار به زودی وارد کابل میشه جز شایعاتی بود. بعضی ها از خوشبینی افراطی و بعضی ها به خاطر بدبینی تفریطی این شایعات دامن زدن. هیچگاه دو طرف مطرح یعنی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان اداره نکرده بودند و نکردن که برادر مجاهد حکمتیار در روزهای آینده در کشور ظاهر خواهند شد. روند مذاکرات در همه جای دنیا و همیشه زمانگیر است و با مشکلات زیادی مواجه می باشد.
مشخصا اگر برای ما بگوین که فعلا بحث ها و یا اختلاف نظر روی کدام مسائل متمرکزند؟
در حقیقت این مشکلات فعلی در دو نقطه متمرکز است. نقطه اول برداشت ها و تعبیرهایی که امروز و فردا میشه از بعض کلمات مندرج سند به وجود بیاید، و قسمت دومی است که اگر این در رابطه با تفسیر و اعمال بندهای این توافقنامه هیئت هایی که تعیین شدن به مشکل برمیخورن، مرجع حل از این مشکلات کی باشه؟
امین کریم سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 6:50 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند در جریان درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش، حدود 400 تا 500 خانواده از مناطق نارام ولسوالی کوت بیجا شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و جنگجویان داعش از روز جمعه به ایسو آغاز شده و به گفته مقامات تا هنوز ادامه دارد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
در نتیجه درگیری ها در ولسوالی کوت ننگرهار نزدیک به 500 خانواده بیجا شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید تیم های سروی به منطقه اعزام گردیده تا رقم دقیق بیجا شدگان را گزارش دهند که بر اساس آن کمک صورت گیرد. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون به حدود 200 خانواده از بیجا شدگان کمک صورت گرفته است. و سلسله کمک ها اداره سرمیاشت ولایت ننگرهار، اداره انکشاف دهات، اداره رسیدگی با حوادث و مقام ولایت امروز با حدود 200 خانواده مواد خوراکه و غیر خوراکه کمک کردند. اما آقای خوگیانی اضافه کرد که خانواده در منطقه درگیری هم صدمه زیاد دیده و نیاز به کمک های عاجل و بیشتر دارند. به گفته وی حتی خانه ها و منازل این افراد در ولسوالی کوت از سوی جنگجویان داعش آتش زده شدند. عطاالله خوگیانی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت تا کنون محل مشخص برای خانواده های بیجا شده در نظر گرفته نشده و آنها در خانه های دوستان و خویشاوندانشان زندگی می کنند، اما آنها به محض آرامش اوضاع آماده اند که به مناطقشان برگردند. او در مورد چگونگی جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان گفت: اول در خود منطقه معلوم می شود که چه تعداد خانه ها خالی شده و بیجا شده اند، و دیگر بزرگانی که در منطقه باقی ماندن از آنها احصایه گرفته می شود که چه تعداد بیجا شدن و کجا رفتن و شمار آنها چندن. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، آنها سروی و کمک به بیجا شدگان را با همکاری بزرگان قوم، ولسوال و اقارب بیجا شدگان انجام می دهند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کوت روز جمعه آغاز شده و تا هنوز به طور پراگنده ادامه دارد. اما با گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، جنگ فروکش کرده و با گفته او به دشمن تلفات سنگینی وارد گردیده است. مقامات افغان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی منصوب به گروه داعش خبر دادند و گفتند که در تازه ترین عملیات حدود 40 مرد مسلح کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در مورد مسابقات جام ملت‌های اروپا، علاقمندان فوتبال تا دقایق بعد میگیم، اما اکنون بشنوید که انتظار میرود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان صحبت تلفنی کند. این صحبت اولین صحبت میان دو رهبر بعد از آن است که ترکیه سال گذشته یک تیاره جنگی روسی را سقوط داده و یک پیلوت روسی را کشت. این حادثه تنش جدی را میان دو کشور باعث گردید و روسیه تحریمات را بر ترکیه وضع کرد. رئیس جمهور اردوغان روز گذشته از نامه سخن گفت که به ولادیمیر پوتین فرستاده و در آن از کشته شدن پیلوت ابراز تأسف کرده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
کرملین میگوید قرار است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای اولین بار بعد از سقوط دادن تیاره روسی توسط ترکیه در سال گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت تلفنی کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این تماس تلفنی به اقدام جانب روسی فردا صورت میگیرد، ولی هشدار داد که از میان برداشتن فاصله موجود میان دو کشور وقت خواهد گرفت. روابط میان روسیه و ترکیه بعد از آن تیره شد که ترکیه در نوامبر سال گذشته یک تیاره جنگی روسیه را سقوط داده و باعث هلاکت یک پیلوت روسی شد. به دنبال این حادثه که در سرحد ترکیه با سوریه رخ داد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریمات را بر ترکیه وارد نموده و تجارت میان دو کشور کاهش یافت. پسکوف همچنان گفت رئیس جمهور اردوغان نامه به پوتین فرستاده و در آن از این حادثه معذرت خواسته است. انقره میگوید اردوغان تأثیرش را در این نامه ابراز داشته و از خانواده پیلوت روسی خواسته است ما را ببخشد، ولی این تایید نشده است که اردوغان از سقوط دادن طیاره معذرت خواسته باشد. رئیس جمهور اردوغان دیروز در جریان یک مراسم افطاریه در انقره گفت
روسیه ایله ایلیشکیلریمیزی ینیدن گلیشتیرمه کونوسوندا
وی میگوید بعد از مصالحه با نامه‌ای که برای انکشاف روابط فرستادم فکر میکنم برای هر دو کشور خوب خواهد بود. در نامه‌ای که با آقای پوتین فرستادم من تأثیرم را به سبب این حادثه ابراز داشتم و هم از اهمیت فرصت‌های همکاری که در منطقه با آن دست می‌یابیم یاد کردم. بقیده من ما با از میان برداشتن وضعیت فعلی که به نفع هیچ جانب نیست روابط با روسیه را عادی خواهیم ساخت. در این حال بنیالی یلدرم صدراعظم ترکیه امروز گفت انقره به روسیه جبران خساره نخواهد پرداخت و افزود اقدامات عدلی علیه فرد جریان دارد که مسئول مرگ پیلوت روسی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم از تحولات اخیر در سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا به علاقه‌مندان فوتبال بگوییم که مربی تیم فوتبال انگلستان استعفا کرد. رای آرتسون پس از آن کنار رفت که تیم انگلستان در جام فوتبال ملت‌های اروپا در برابر آیسلند 2-1 شکست خورد و از این بازی‌ها که در فرانسه ادامه دارد عزف شد. همزمان ایتالیا روز گذشته در برابر آسپانیا که از تیم‌های قوی به حساب می‌رود 2-0 غالب شد. اسپانیا با شکست در مقابل ایتالیا از جام امسال ملت‌های اروپا خارج گردید. اولین کوارتر فاینال جام فوتبال ملت‌های اروپا به روز پنجشنبه میان پولند و پرتغال برگزار می‌شود و سپس به روز جمعه ویلز و بلژیم وارد میدان می‌گردند. به این ترتیب جرمنی و ایتالیا به روز شنبه مسابقه می دهند و چهارمین کوارتر فاینال میان فرانسه و آیسلند به روز شنبه راه‌اندازی خواهد شد. قرار است دور نهایی بازی های جام فوتبال ملت های اروپا 12 روز بعد به تاریخ 10 جولای برگزار شود. در مورد جام ملت های اروپا شما می توانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
رادیو آزادی را می توانید امروز روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.